kendimiz, 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 kendimiz. Baktıkça uydurar ağlı kendimiz. Ay güneş yerine ışık salanda, baktıkça uydurar ağlı kendimiz. Kendimiz, 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 kendimiz. Akar çeşmelerden serin suları, humar humar bakar büzgüşe sarı. Akar çeşmelerden serin suları, cennettir yaradıp diye sen tarı. Al yaşın bostanlı tarlı kendimiz, cennettir yaradıp diye sen tarı. Al yaşın bostanlı tarlı kendimiz, kendimiz. Kendimiz, 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 kendimiz. Baktıkça uydurar ağlı kendimiz. Ay güneş yerine ışık salanda, baktıkça uydurar ağlı kendimiz. Kendimiz, 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 kendimiz.
خب اینم یه آهنگ زیبای آذری که تقدیمتون شد. اما ارتباطمون برقرار شده با دکتر امیر قربانی، ایرانگرد و استاد دانشگاه. درود بر دکتر قربانی عزیز.
درود بر شما استاد عزیزم، استاد داوود حیدری عزیز، عوامل پشت صحنه و شنوندگان فهیم، فرهیخته، عاشق و خونگرم رادیو ایران در برنامه راهی به آبادی در سراسر ایران با کسب اجازه شما استاد یه سلام گردشگری.
بله بله حتما.
البته استاد ببخشید، ما این هفته یه جسارتی هم کردیم، یه کلیپی هم برای شما فرستادیم از خوانندگی و نوازندگی. شما استاد هستید،
اختیار دارید. شما بد جوری دارید تیز میکنه. از کجا؟ آره هنرهای ما از کجا گیر میارید اینا رو؟ خودمون نداریم.
خواهش کنم تا دست پس میدیم در حضور شما.
نفرمایید نفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم یه سلام گردشگری میگیم از روستای خورخور در آذربایجان شرقی، یکی از زیباترین روستاهای شمال غربی ایران که من مفصل در موردش آینده صحبت خواهم کرد. میریم میان به استان خراسان جنوبی، روستای خور. این خورخور و خور هر دوتا قطب پرورش شطور هست، یکی در شرق یکی در غرب. میایم خدمتتون عرض بکنم که به خورموج در بوشهر زیبا با اون ساحل‌های خاصش، اشکال فرسایشی. بعد از جنوب میایم به استان خراسان رضوی، خور بیجورد. از خور بیجورد خراسان رضوی که من در موردش صحبت کردم، میایم به مرکز ایران، تقریبا به جنوب شرقی ایران، دروات بم که من امروز میخوام در موردش صحبت بکنم. در خدمتتون هستم استاد.
زنده باشید. البته ما هم به روستای زنوزق یه سری زدیم با شنونده هامون، منتظریم که ببینیم شما کجا میبرید ما رو.
بله، خدمتتون عرض بکنم که قبل اینی که من شروع کنم به بحث امروزمون، خیلی دوست دارم یادی بکنم از این که تمام جان باختگان و هموطنان عزیزمون در زلزله بم، اونایی که در هر کجای بم، بروات و استان کرمان صدای منو میشنوند و در این زلزله عزیزی از دست دادن، در هر صورت بازم ما باهاشون ابراز همدردی میکنیم و به یادشون هستیم. و ضمن این که استاد یه نکته، اگر اشتباه نکنم زلزله بم هم حالا تا اونجایی که تو ذهن منه دقیقا روز جمعه هم بود، یعنی جمعه 5 دی ماه.
بله بله.
همین امروز.
بله.
و امروز من میخوام در مورد بم و بروات صحبت بکنم، یه سری نکاتی رو از بم و بروات بگم، از زلزله بم بگم که شاید کمتر بهش اشاره شده.
بله.
حالا جالبه که استاد زلزله بم اصلا اگر ما از نظر تاریخ زلزله نگاری ایران بهش نگاه بکنیم، در بین زلزله هایی که در ایران رخ داده آنچنان زلزله شدیدی به حساب نمیاد، یعنی زلزله‌ای که در این حد ویرانگر باشه، یعنی یک زلزله متوسط شهری محسوب میشه.
متا بافت شهریش ضعیف بوده نه؟
خدمتتون عرض بکنم دلیل تلفاتش یکی این بود که در ساعتی رخ داد که تمام هموطنان عزیزمون در بم خواب بودن. این نکته اول. نکته دوم عمق کمش، نکته‌ای که شما اشاره کردید، عمق بسیار کمی که به سطح زمین داشت. و نکته سومش در کنار این دو عامل این بود که طولانی بودن، یعنی 139 ثانیه فکر کنم دم داشت می‌لرزید و از این حیث بود که تلفات بالایی داشت. و الا اگر مقایسه بکنیم مثلا با زلزله رودبار، زلزله سال 69 رودبار که 7 ریشتر بود، خب اون موقع اصلا تلفات کمتر بود نسبت به زلزله بم. اما یکی از دلایلی که تلفات کمتر بود این بود که حالا در کنار سایر عوامل استحکام و فلان اینا که من به اونا کار ندارم، این بود که دقیقا همزمان بود با جام جهانی 90 ایتالیا، خیلی داشتن بازی برزیل اسکاتلند رو نگاه میکردن و تا اون زلزله بیدار بودن، داشتن فوتبال میدیدن و باعث شد که تبرلا در زلزله رودبار فکر میکنم نیمی از ایران لرزید. اما بم و بروات، حالا در مورد نخلستون بم زیاد صحبت شده، مرکبات بم زیاد صحبت شده، جالبه که بدونیم از نگفته های بم میخوام بگم نکات تازه و عجیب.
بسیار عالی،
خواهش میکنم. اینه که ما بدونیم در همین سرزمین که در حاشیه میراث جهانی بیابان لوت قرار داره استاد، دارم رو آنتن زنده میگم، تمام ایران بشنون که بم و استان کرمان چقدر عجیبه. اولا اینو بگم که استان کرمان برخلاف اون چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم اصلا استان کویری نیست، یعنی هم کویر داره هم کوهستان. فکر میکنم یه چیزی بالای بر 10 تا 15 تا قله بالای 4000 متر و یخچالهای طبیعی و کوهستانهای فوق‌العاده سردی داره که برابری میکنه با البرز و زاگرس. اما در همین بیابان بم جالبه که ما یکی از پرآبترین قنات‌های جهان رو داریم به نام قنات دنبرآباد سیخی.
خب
این قنات استاد با دیوی
الو علومه است که ارتباطمون قطع شد. دوستان سعی میکنن که بله راجع به شهرستان به هم صحبت میکردن و زلزله ناگواری که آمد و همه ایران رو اندوهگین کرد، که البته امروز هم سال روز زلزله بم هست و مجددن میشود تسلیت گفت به بازماندگانشون و هنرمند عزیزمون ایرج بسطامی رو هم در این اتفاق از دست دادیم، که از مردان بزرگ عرصه موسیقی ایرانی. بر تقدیر آی دکتر، صدای منو میشنوید؟
بله بله، ببخشید استاد یه لحظه ارتباطمون قطع شد.
بله بله بفرمایید.
ما تازه گرم شده بودیم و قطع شد. خدمتتون عرض میکنم که جالبه که شنونده‌های ما بدونن در بم ما یه قناتی داریم به نام قنات قنبرآباد شیخی. با توجه به اینکه گردشگری قنات، من بارها گفتم یکی از اشتاخهای گردشگریه که بازدید از راهروهای زیرزمینی قنات در ایران برابری میکنه با بازدید از راهروهای اهرام مصر.
بله.
اینو من بارها گفتم و در موردش مقاله کار کردم. 360 لیتر بر ثانیه قنات قنبرآباد شیخی بم آب داره تولید میکنه و این با یک رودخونه برابری میکنه.
یعنی الان هم هست؟ الان هم همین اتفاق داره میفته؟
بله، همین الان قنات قنبرآباد شیخی بم 360 لیتر بر ثانیه داره آب تولید میکنه و این با یک رودخونه برابری میکنه، یک قنات در یک نقطه خشک. اما ما کنار بم استاد یک جایی داریم به نام بروا. دوستانی که بم میرن، ارگ بم رو میبینن، نخلستانهای بم رو میبینن، موزه ها و بیابانهای زیبای بم رو میبینن، یه جایی داریم به نام بروا که بروا یکی از قناتهای ما در استان کرمان. دو تا قنات داریم که ثبت جهانی شده.
خوب.
یکی قنات گوهرریز جوپار هست که در جوپار در نزدیکی کرمان قرار داره.
بله.
یکی هم یک قنات دوقلو هست. دوستانی که میرن بروا حتما این قنات رو برن ببینن، قنات دوقلوی اکبرآباد قاسم آباد، به فاصله 5 کیلومتر از بم میتونن برن یکی از پدیده های عجیب و نادر جهان رو ببینن. اصلا این قنات به علت دوقلو بودنش ثبت جهانی شد.
بله.
حالا چرا به این قنات میگن قنات دوقلو؟ به خاطر اینه که استاد ما در ایران یک قنات دو طبقه داریم، یک قنات دوقلو. قنات دو طبقه قنات مون اردستان هست که در بافت تاریخی اردستانه. قنات دوقلوی اکبرآباد قاسم آباد بروات بم دقیقاً دو تا مادرچاه هستن که در کنار هم به یک میزان 147 لیتر بر ثانیه دویشونه و دقیقاً از دو تا مادرچاه در کنار هم میجوشن و در بین نخلستانهای بم در جریانه. یعنی هر کسی که در ابتدا بره قنات این دو تا قنات رو ببینه فکر میکنه آب توسط یک شاخه مجزا شده به دو قسمت، اما نمیدونه که این از دو تا مادرچای متفاوته و ترکیب این آب قنات با اون نخلستان‌ها و با باغات مرکبات بم یکی از خاص‌ترین و متفاوت‌ترین تجربه‌های گردشگری هست که یک گردشگری که به استان کرمان سفر می‌کنه و به بم سفر می‌کنه میتونه بره این دو تا قناتی رو که من گفتم ببینه.
بله.
و ضمن اینی که وقتی که ورود میکنه به لایه‌های زیرزمینی و تونل‌های زیرزمینی قنات واقعا شگفت زده میشه. اینه که با چه عشقی هنوز که هنوز استاد رد تیشه هایی که مغنی از دوران سلجوقی زده که این قنات رو حفظ بکنه.
عجب.
و اینی که آدم به فکر فرو میره که این چه عشقی بوده، چه علاقه‌ای بوده، چه پشتکاری بوده که راهروهایی به این عظمت در داخل این بیابان حفظ شده که بم به این زیبایی و این خوشگلی امروز باشه.
به به به، چه توضیح خوبی دادید آی دکتر، بسیار عالی بود. ممنونم از شما. اگر صحبتی نیست با هم خداحافظی بکنیم تا هفته بعد.
خواهش میکنم، هفته خوبی داشته باشید. استان کرمان استاد و استان سیستان و بلوچستان، بارها گفتم کرمان و سیستان و بلوچستان واقعا زیباترین و خاصترین استانهای ایرانن. حتما برید بگردید، لذت ببرید، هفته خوبی داشته باشید.
به امید خدا. شما هم همینطور. خداحافظ. ممنونم که همچنان با راهیب آبادی همراه هستید. اما بریم صدای گرم شما رو بشنویم.
سلام وقت بخیر. برنامه راهی با آبادی، استاد حیدری عزیز. البته خب از اول برنامه شنونده نبودم، منتها داشتین تعریف این دوستا رو میکردین، خیلی خوشحال شدم و خرسند به عنوان یه ایرانی که همچه روستایی داریم که دانشجوها یا درسخونهای خیلی بزرگی دارن که میرن خارج از کشور و تحصیل میکنن. خیلی خوشحال شدم. منتها اسم این قضاها رو که آوردی، قضاهای لذیذ، منم راننده جاده سر زور گشنه، خیلی دلم خواست و منتظرم برسم اولین شهر و دلی از عزا در بیارم. روز شادی براتون آرزو دارم. با تشکر، خدا نگهدار.
الهی قربون شما برم. آقای جواتور تهیه کننده برنامه ما میگن که تو مسیری که دارید میرید یه جایی اگه غذای دلخواه بود استفاده بکنید، تناول بفرمایید، فاکتورشو نگه دارید برای من بفرستید. حالا نمیدونم دیگه.
استاد، این سایی که در آذربایجان شما تعریفشو کردید، من خودم بچه آذربایجانم، مخواستیم ببینو آب اینجا چه خاصیتی داره که این همه آدم های باسواد فرهیخته در اونجا به دنیا آمدن و عمر کردن اونجا. متشکرم. غلامی هم از تهران. روزتون بخیر.
دوست خوبم چنبنده نازنین، فکر کنم فقط مربوط به آب نیست، مربوط به فرهنگ آدم های اون منطقه است، فرهنگ ایلی. این خیلی جالبه.
جناب حیدری، الان وقتشه که گردشگرهی که بخوان بیان منطقه لنجان، قسمتی به نام آبشار شالولاک در بالای کوه و همچنین شاه خراسان، که این هم کوهاش پر از برفه، هم دشتش الان خیلی برفی ها خیلی عالیه و هر کس گردشگره و دوست داره الان از طبیعت عکس بگیره و بخواد بیاد میتونه از این روستاها و این آبشار استفاده کنه. همچنین اگر باغ بادران هم بخواد باشه که روستاهای باغ بادران و اطراف باغ بادران و پارک ساحلی زاهد ندونم خیلی زیباست. موشنگ ایزدی از روستاهای زمان آباد بخش باغ بادران استان اصفهان.
سلام و درود بر ایرانیان جان و هموطنان عزیز و شنونده های گرامی رادیو ایران، برنامه راهی به آبادی. معرفی کوتاهی میخوام داشته باشم از روستای خودمون، روستای گسک، از توابع شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی. یه روستایی با قدمت زیاد و یه تاریخی قابل احترام. یه درخت سرو کهنسالی داریم که در آثار ملی طبیعی ایران هم ثبت شده و حدود 1000 سال عمر داره و درختیه که ما اهالی روستا بر اساس باورها و سنت نیاکان خودمون به این درخت نذر می‌کردیم. مسجد جامع روستای ما هم قدیمی و از آثار به جا مانده از دوران قاجار هست که بازسازی شده و یه جای دیدنیه. با توجه به این که ما در روستای خودمون که در 55 کیلومتری مرکز استان ما شهر بیژن قرار داره، اقامتگاه بومگردی فعال داریم، از همه عزیزان و هموطنای خودم تقاضا میکنم و دعوت میکنم که از جاذبه های گردشگری و اماکن دیدنی شهرستان درمیان، بخصوص روستای گسک، دیدن کنند. خیلی متشکرم. رضا آبدینی هستم از روستای گسک.
من افتخار میکنم روستایی و روستایی زاده هستم. گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا. بهترین روستا برای گردشگری که مردمان خوب و مهمان نواز و دلسوز، کشاورز دامدار، با شهر بابلسر 5 کیلومتر، با حادیشهر 3 کیلومتر، روستای بالا احمدکلا، از ورودی محل با درخت نارنج و گل و گیاه خیلی زیبا میباشه. روستای من دارای بهترین برنج هاشمی، پرتقال و انار توت‌فرنگی می باشه. با داشتن 3 تا حسینیه و مسجد امیدوارم بهترین سفر برای همه عزیزان باشه. سید حسن زبیپور با قولسر روستای بالا احمدطلا، خدا حافظ شما.
الان وارد روستای ایل از توابع بخش بلده شهرستان نور استان مازندران شدم و میخوام با سرکار خانم موسوی، یکی از بانوان تلاشگر این روستا که یک کارگاه خیاطی هم احداث کردن، صحبتی داشته باشم. خانم موسوی خدمتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم. خیلی خوشحالم که برای اولین بار در فصل زمستان وارد روستا شدم.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب سنجری، خیلی خوش اومدین به روستای ما و ما خیلی برنامه راهی به آبادی رو دوست داریم و گوش میدیم و الان هم در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، باعث افتخار ما هستش که با شما همراه هستیم. خب خانم موسوی، اگه امکان داره در مورد این کارگاه خیاطی برامون صحبت بفرمایید. چه شد در این روستا این کارگاه رو راه اندازی کردی؟
برای توانمند کردن بانوانمون. بانوان این رشته رو اولش نیاز خود خانواده است، یعنی چون پوشاک نیاز خود خانواده هستش، بعد میتونن درآمدی هم داشته باشن. و متدی که ما اینجا به کار میبریم الگوهای آماده هستش که خانومهایی هم که سواد ندارن ما بتونیم آموزش بدیم و توانمندشون کنیم.
به نکته بسیار خوب اشاره کردی. حالا میخوام بپرسم که در این روستا الان که در فصل زمستان چه تعداد اهالی زندگی میکنن؟
200 خانوار هستن، تشریف دارن و زندگی میکنن.
اون وقت اینجا عزیزان به چه حرفه‌ای مشغول هستن؟
دامداری و کشاورزی.
وقتی که ما وارد این روستا شدیم واقعا لذت بردیم، دیدیم که اهالی ویژگی خاص دارن و اگر اشتباه نکنم اینجا کشاورزی هم هست. چه محصول اینجا کاشت و داشت و برداشت میشه؟
برنج، یکی از مهمترش برنج هست.
بله. اون وقت اینجا بپرسم که چند تا چرخ خیاطی چه دارین؟
چرخ خیاطی رو ما با 4 تا شروع کردیم، 2 تا راسته و 2 تا سردوز و 1 اتوی مخزن‌دار. این واجبه که توی کارگاه خیاطی باشه که خانوما بتونن توانمند بشن، یعنی صنعتی کار بشن، به راحتی بتونن هر چیزی که یاد گرفتن بلافاصله برن از بازار خرید به یه متراجی خرید کنن و بفروشن. یعنی در واقع یا توانمند میشن، میدوزن، تولید میکنن و میفروشن.
یعنی شما سعی کردید که بانوان این روستا رو بر حال آماده و مهیا میکنن، بر حال کارآفرینی داشتن. مواد اولیه شما کجا تهیه میکنید؟
ما باید بیایم تهران، یعنی از تهران بازار بزرگ به صرفه هستش، چون از خود تهران بیاد اونجا دوباره هزینه بیشتریه و برای اونجا هزینه بالا در میاد.
اینجا شما چه پوشاکی رو تولید میکنید؟
0 و 100 آموزش داده میشه، حتی آقایان، لباس کار آقایان، ولی کودک داریم، نوزاد داریم و سایز بندی من به این خانوما یاد میدم. عرض کردم خدمتون بیس کار رو اول در خدمتشون میذارم چاپ شده، بعد طراحی و خلاقیت رو بیس کار به خانومایی که حتی میگم سواد ندارن به اونا یاد دادم و الحمدلله داشتیم تعدادهای بالا که از فنی حرفه‌ای دیپلم خیاطی رو گرفتن و میتونن با اون دیپلم حتی وام بگیرن، چرخ بخرن داخل خونه، هم میتونن خودشون شخصی دوزی کنن، هم میتونن از تولیدی یا کار رو بیارن و فقط دوخت کار رو انجام بدن.
این کاری که الان شما انجام میدید آیا براتون صرفه اقتصادی هم داره تو این روستای بلده؟
کم میشه، این انقدی نیستش.
فقط روستای ایل بعد دیگم خدمت.
بله بله، بیشتر ما هدفمون توانمند کردنه، اینجوری که فکر کنیم که بتونیم مواد اولیه رو اونجا شهر رو باید تولید کننده های بزرگ باید به ما کمک کنن، به این خانوم ها که ما آمادش رو میکنیم و کمک میگیریم از تولید کننده هایی که از شهرهای دیگه به روستاهای کوچیک کار میفرستن و خانوما انجام میدن.
شما خانم موسوی از کجا سفارش رو میگیرید؟
از همه شهرهای بزرگ میتونیم بگیریم که نزدیک
تبلیغات گسترده ای
داره. بله هستش، نزدیک به این روستا شهرهای بزرگ میفرستن، حتی از تهران هم به روستاهای کوچیک میفرستن براشون،
یعنی از طریق فضای مجازی مشتری جذب میکنه،
هم رابط، یعنی کسی که رابط رابطه داشته باشه بین تولید کننده و کارگاه.
بله، من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، انشالله که فعالیت بیشتری رو از شما ببینیم در این روستا و براتون آرزوی سلامتی دارم. انشالله در انجام رسالتی که برداشت دارید همواره موفق باشید.
زنده باشین. درود به شما و برنامه راهی به آبادی.
تشکر میکنم. خب عزیزان شنونده، همکاران محترم، گفتگو کردم با سرکار خانم سعیده موسوی، یکی از بانوان کارآفرین تلاشگر از روستای ایل از توابع بخش برده شهرستان نور استان مازندران در فصل زیبای زمستان. خدا نگهدار.
خب ممنونم از عباس سنجری عزیز که به بلده نور سفر کرده بود. اما بریم گزارش همکار دیگرم، سرکار خانم وایزیان رو که به روستای هزاوه عراق سفر کردن بشنویم.
به نام آن عزیز بنده نواز، خانم ها، آقای، مردم عزیز ایرانم، شنوندگان عزیز راهی به آبادی، سلام. من مژگان واعظیان هستم و در این بخش از برنامه راهی به آبادی میخواییم با هم راهی سفر بشیم، نه فقط برای دیدن بلکه برای حس کردن، شنیدن و نفس کشیدن در دل ایران. امروز مقصد سفرمون استان مرکزیه نزدیک عراق، روستایی که اسمش آرامش داره و خودش روایت زنده تاریخه، روستای هزاوه
در 20 کیلومتری غرب شهر عراق در استان مرکزی قرار داره. روستای کوهستانی معتدل، توپوگرافی منطقه رو کوه و دره تشکیل داده.
هزاوه از اون جاهاست که باید بری قدم بزنی، هوای خنکش رو نفس بکشی تا بفهمی چرا اسمش این همه به دل میشینه.
اسم روستا هم اسم متعلق به فارسی باستان هست. هزاوه ترکیب شده از ه اول به اسم خوب، زاب به معنی دره بزرگ و هی آخر به معنی پسفند نسبت است. مجموعاً به معنی دره بزرگ و با صفا. اسم دیگه هم گفتن، بلکه تسمیه دیگه هم گفتن که هزاوه به معنی هزار آبه هست، کم کم تبدیل شده به هزاوه.
بعضی زیبایی ها شنیدنی نیستند، دیدنی هم نیستند، بلکه حس کردنی اند. هزاوه روستایی کوهستانی با طبیعتی سخاوتمند، چشمه هایی که هنوز زندگی توی اون جاریه. شغل مردم این روستا باغداری و دامداریه.
شغل اکثر مردم باغداری، کشاورزی و دامداری هست و بخش کوچکی صنایع دستی.
باغهایی پر از انگور و سرسبزی که چشم رو خسته نمی کنه بلکه تازه می کنه.
تولید اصلی این روستا انگور هست و فرآورده های انگور 13 تا 14 نوع در واقع محصول از انگور تولید میشه در این روستا، مثل باسلوق، شیره، کشمش، ترخینه، سرکه و محصولات دیگه. این محصولات عمدتا در جشنواره هزاوه که در مهر ماه برگزار میشه به فروش میرسه و به شهرهای عراق، ملایر و مکانهای دیگه صادر میشه.
اما هزاوه فقط طبیعت نیست، هزاوه تاریخ ایستاده است. اینجا زادگاه امیر کبیره، مردی که نامش با شجاعت و آینده نگری گره خورده. خانه پدریش هنوز در روستای ساده، کاهگلی اما پر از معنا، خانه ای که انگار هنوز نفس میکشه و قصه کودکی مردی رو روایت میکنه که برای ایران بزرگ شد.
و میرزا طی‌خان امیرکبیر فراهانی که وزیر ناصرالدین شاه قاجار هست و خونه امیرکبیر هم در این روستا الان قرار داره و پذیرای گردشگران محترم هست.
هزاوه بافتی پلکانی و سنتی داره، کوچه هایی که آدم رو آرام میکنه، سرو کهنسالی که سالهاست شاهد این تاریخ بوده، چشمه ها، باغ های میوه و مردمانی که زندگی ساده و اصیل دارند.
این روستا 7 محله داره، بافتش بسیار ویژه است. خونه های طبقاتی که در واقع گاهی اوقات پشت بام یک خونه حیات خونه دیگه هست، به علت کمبود فضا بیشتر اومدن خونه های کوچیک ساختن و تقریبا کیپ هم ساخته شده.
از جاذبه های اطراف روستا میشه به موزه مفاخر، حمام تاریخی و دیدنی های فرهنگی اطراف عراق اشاره کرد، جایی که طبیعت و فرهنگ کنار هم نفس میکشن. بهترین زمان سفر به هزاوه بهاره، وقتی همه چیز سبز و البته پاییزش هم با اون رنگ‌های گرم و آرام دل هر مسافری